بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما حدود 23-24 صفحه قبل بود شماره 7 داشتیم راجع به در بحث از تفتیش. یادتون باشه اصل بحث ما تحقیق راجع به، یعنی بعد از تتبع و بیان موضوع گفتیم تحقیق مطلب در تفتیش. شماره 1, 2, 3 رسیدیم به شماره 7 که حسابی وقت ما رو گرفت. دو تا نکته کوچک مانده که امروز مطرح کنیم و دیگه دامنه بحث تفتیش رو جمع کنیم. نکته اول اینه که خب شما دوستان میدونید که ما روایات بیشماری داریم و برخی از آیات قرآن که ما انسانها رو دعوت میکنه به حسن ظن به دیگران. در فقه هم که در همین راستا توجه دارید چند تا قانون داریم، اصلا مثل حمل فعل مسلم بر صحت یا اصالت العدالهی که خیلی از علمای قدیم داشتن، یا بحث اخلاقی حمل کار دیگران به بهترین شکل و امثال ذلک. شما اگر یک خلافی از یک نفر دیدید احتمال میدید که طرف براش توجیه داره، حق ندارید که حمله بر خلاف بکنید. یا حتی خواندید اینا رو، اگر کسی پشت سر یه نفر غیبت میکنه شما موظفید، یعنی 3 وظیفه داریم. اولا گوش نکنید، حرام گوش دادن. دوم نهی از منکر که بگیم این کارو نکن، این حرفو نزن. سوم دفاع از مقتاب بالفعل که خیلی ها معتقدن اونم واجبه. ببینید اینا همه در یک راستاست و اونم حسن ظن به مردم که این باستاب فقهیش ایناست. ولی با همه اینها مستحضرید ما روایات متعدد داریم که اگر اکثر مردم، اکثر جامعه به طرف فساد رفتن، شما دیگه سوء ظن نداشته، حسن ظن نداشته باشید. اذا کان الجور اغلب لم یهل احد ان یظن به احد خیرا. اگر جور، اگر ظلم، اگر گناه یه جا داره، اگر شر روایات داشتید حتما پیش مطالعه کردید، اگر غالبه کسی حق نداره به کسی حسن ظن داشته باشه. خب راجع به این روایات ممکنه این توهم پیش بیاد که در چنین فضایی ما اگر تفتیش کنیم اشکال نداره. البته دوستان حالا مجتمع، جامعه، ممکنه توده مردم رو حساب کنیم، ممکنه مثلا یک گروه رو حساب کنیم، یک حزب رو، فرق نمی کنه. مثلا یک حزبی در کشور هست که اکثریت اعضای این حزب آدم خوبی نیستن. یک مدرسه هست اکثریت افراد این مدرسه، یه دانشگاه هست اکثریت افراد این دانشگاه آدمای خوبی نیستن مثلا، فرق نمی کنه. یعنی این یه دفعه ما مرزها رو بر می داریم، مثلا کشور یک واحد نگاه می کنیم، یا حتی گاهی دنیا رو یک واحد تعریف شده فرض می کنیم، گاهی کشور، گاهی یک حزب. این فرمایش ائمه همه رو می گیره. مثلا همین که عرض کردم یه حزبیه که اکثریت این حزب فرض کنید خائنن، فاسدن، معتادن، کذا و کذا. خب این عبارت میاد که اذا کان الجور و اغلب، یا اذا استول الصلاح علی الزمان، یا بعدش اذا استول الفساد علی الزمان و اهلهی، حالا علی الحزب و اعضائهی، علی دانشگاه و مثلا افرادی که اونجا هستن. میخوام بگم این حدیث ها رو باید کامل بفهمیم، و این توهم پیش میاد که پس در این صورت چون حسن ظن نباید داشت، باید در حق این افراد جستجو کرد، تفحص کرد. یعنی در واقع این یه زخمی بزنه بر اون اصلی که ما تأسیس کردیم. ما اصلی که تأسیس کردیم چه بود دوستان؟ حرمت تفحص بود دیگه. یه کسی بگه نه، این حرمت تفحص مال محیط سالمه، مال فضای سالمه، ولی فضای اغلب ناسالم نوبت میرسه به تفحص. ببینید راجع به این دسته از روایات، من دوستان دارم میخواد حالا فارغ از بحثای فقهی، چون ممکنه به هر حال سوالم بشه به عنوان یک سوال معرفتی انسان بدونه، یا حتی برای زندگی خودش مثلا توجه داشته باشه بدونه. ببینید مسلم این روایات یک امر تعبدی نمیخواد بگه، یعنی به عنوان یک حکم شرعیه که ما اصلا مناطشو نمیفهمیم. یعنی وقتی امام کاظم میفرماین اذا کان الجور اغلب لم یهل لأحدن ان یظن به احدن خیرا، اولین سوال اینه که آیا این یه حکم تعبدیه که ما مناطشو نمیفهمیم؟ بعدم مثلا باید رو کلماتش بحث کنیم، رو سند بحث کنیم. میدونید که ما همچون مشربی نداریم و نمیپسندیم. قطعا این روایات وقتی کنار هم شما نگاه کنید به عنوان نصوص متراکم متعاضد، یه چیز عقلایی کاملا برای عقل قابل درک. به همین خاطر هم اینا دیگه سند نمیخواد. مگه شما اینا رو رد کنید غیر از اینه؟ مگه همینطور که دوستان گاهی دو نفر شاید اسلام هم نشناسن، اصلا دین اسلام هم ندونن چه دینیه، ولی به هم دیگه میرسن میگن آقا اگر اکثریت جامعه آدمای خوبن، خوب انسان بنا رو بذاره بر خوب بودن، چون خودش اذیت میشه، هی سوء زن، هی جستجو، هی نمیدونم احتیاط، خسته میشه. ولی در یه جایی که انسان اکثریت بدن، گاهی فرض کنید آدم مثلا یه جایی میره که همه دور و بریا خودمانی هستن، خب این هم تو کیف پول و ساکشو میذاره یه گوشه، غیر از اینه دور و بریاشن دیگه، همه قوم خیشن، طلبن، همکارشن. اما حالا اگر همین آدم بره مثلا یه جایی، یه هتلی که از هر اتاقش یک کس بیرون میاد، خب اینجا مواظبت میکنه، درو خوب قفل میکنه، غیر از اینه پولو با خودش بر میداره، مثلا بیرون میره داخل اتاق نمیگذاره، این طوریه دیگه. این چیزی بیشتر از این که نمیخواد. یعنی ما وقتی که یه جا فضا نامطمئن، انسان باید احتیاط کنه. فضا مطمئن بود؟ نه، یه نوع مالیکولی هست، یه نوع وسوسه هست که آدم چی بکنه. ولی وقتی فضا ناامنه، انسان اعتماد کنه. در یه جایی که اکثریت مردم دروغ میگن، مثلا حرام خورن، خدای نکرده مال همدیگه رو بر میدارن، اینجا انسان اعتماد کنه خودش باید ملامت کنه. ولی دوستان نمیتونه بگیم حرامم هستا. الان اینکه امام کاظم میگن اذا کان الجور و اغلب لم یهل لأحد ان یظن به احد خیرا، یعنی میخوان بگن حرامه، یا نه میخوان بگن اگر روا نیست، اگر گمان پیدا کردی بعدم لطمه خوردی، ضررش به خودت وارد میشه. و الا حال یک کسی در همین فضا بازم اعتماد کنه، یه وقت ممکنه مالش از بین نمیره هیچی، اگرم رفت همین ضررش همینه، یعنی بنا نیست یه حرمتی مرتکب شده باشه. پس بنابراین این روایات باید در یه فضای طبیعی، به عبارت دیگه اینا قبل از اینکه مبین شریعت باشه مبین واقعه، ارشاده. یا اونجا که امام میگن وقتی که فساد مستولی شد، ببینید چقدر تعبیر قشنگه، فا احسن رجلون از زن به رجل، اگر در وقتی که فضا فاسده یک کسی حسن زن پیدا کنه به یه نفر که نمیشناسدش، این گول خورده، نمیگن حرام مرتکب شده، میگن گول خورده، فقط قرره، مغرور شده، کلا سرش رفته. همین وقتی دوستان اینجور شد دیگه یه بحث تعبدی نیست، اون وقت نتیجه میگیریم که از این روایات جواز تفتیش در نمیاد. اگر امام بفهم در یه محیط فاسد احتیاط کنید، حواستون جمع کنید، این معناش اینه که دنبال کار مردم رو بگیرید. بله، یه دفعه میخواید مثلا دختر به طرف بدید، ازش دختر بگیرید، باهاش همکار بشید، با شما میخواد همکار بشه، میخواد یه خانه مشترک بگیرید، جامعه هم فاسده، مثلا یه تحقیقی میکنید، این هست. اما صرف این که جامعه فاسده مجوز تفتیش باشه بدون اینکه یک مصلحت اهمی در کار باشه جایز نیست. بنابراین از این روایات نباید استفاده کنیم که در فضای جور اغلب یا دروغ غالب مثلا یا حرامخوری غالب بگیم تفتیش جایزه. نه، این از این اصل حرمت همچنان باقیه. مثلا فرض کن یه حزب حاکمه، یه حزبی مطرحه، اکثریت اعضای حزب هم ما فاسد میدونیم، ولی به ما هیچ ربطی نداره، هیچ ربطی نداره. میتونیم مثلا راجع به افراد این حزب هی تحقیق کنیم، جستجو کنیم، هیچ ربطی هم نداره، هیچ مصلحت غالبی هم برای ما نداره. بله، ولی اگر خواستید شما شدید حاکم، شدید رئیس جمهور، شدید وزیر، خواستید از اعضای این حزب وزیر معرفی کنید، از اعضای این حزب مثلا لیست برای نمایندگی مجلس، خب اینجا باید تحقیق بکنید که اگر جامعه سالم بود شاید تحقیق هم نمی کردید. خلاصه این هیچ تأثیری دوستان در بحث ما که بحث تفتیشه نداره، اون یک راه خودشو میره، ما هم راه خودمون رو، یعنی بحث اصالت و حرمت تفتیش همچنان به حال خود باقیه. این راجع به این مطلب. ممکن بود شاید خیلی از دوستانم بگن نه ما همچون توهمی نمی کردیم، ولی به هر حال بحث باید جامع باشه. مطلب دیگه این است که ببینید، ما گفتیم که اصل تفتیش درسته؟ حرمت تفتیش، ولی این رو عرض کنم به شما، حکم یک استثناء داره. اگر تفتیش به شکل یک قرار در بیاد، به شکل یک قرار بین مفتش و مفتش، داریم مفتش؟ بله؟ بله دیگه، فتش یا فتش و مفتش، مفتش بله. یا مفتشان ان مثلا. حالا ببینید اگر بین مفتش و مفتش یک قراری گذاشته بشه، ما فکر میکنیم اگر در قالب قرار در بیاد از اون اصل حرمت میره بیرون. مثل این که ببینید بعضی از پستا هست، کسی که این پستا قبول میکنه باید این پی رو به تنش بماله که حرف او رو چکار میکنن؟ کنترل میکنن. تا دیروز که مسئول نبود، کاری نبود، شاید کسی خطش هم کنترل نمیکرد، تلفنش هم کنترل نمیکرد، رفت آمدش زیر نظر نبود. ولی الان که شده مثلا یه پست مهم گرفته، باید بدونه که این اصلا یه قراره دیگه، قرار جهانیه. یا کسانی که به عنوان خودشون به عنوان مفتش میرن، به قول عرب ها اداره استخبارات، اداره اطلاعات، اداره ساواک، چه اصلا مالا اسمش هرچی، اینا باید بدونن که ضد اطلاعات هم داریم. به قول عربا استخبارات مرکزیه، استخبارات داریم با استخبارات مرکزیه، اطلاعات داریم با ضد اطلاعات. و این باید بدونه که وقتی میره عضو اطلاعات میشه، خود این رو هم یه ادعا چیز میکنن، تا این دیگه تو این سلسله حلقوی حال به کجا برسه که او دیگه کنترل نشه. دیواد ببینیم چه گاهی هم نه هی رابطه متقابل هم دیگه رو کنترل میکنه، اصلا ندارین کسی کنترل نشه مثلا. ببینید در واقع خودش یه نوع قراره. خب حالا اگر کسی رفت تو این کار که میداند، از اولم بهش گفتم بیای تو این کار تفتیش میشه از احوالاتت، این جزء به اصطلاح تفتیش حرام نخواهد بود. البته این که حالا باید تفتیش به قدر ضرورت باشه، اینا درست، این از اول نرخ ما بوده. اینطور هم نیست که دولت هر چی بخواد هر خطی رو کنترل کنه، هر زمانی رو، اون که مسلم قبلا ما گفتیم. ولی اگر به شکل قرار در بیاد، یه کسی فرض کنید کارگری رو استخدام میکنه، میگه من کارتو رو کنترل میکنم، رفت آمدت کنترل میشه، غذاتو کنترل میکنم، غذا کنترل میکنم، یعنی مثلا بخشی از کارش باشه، آشپزه، میگه من همیشه کارتو رو کنترل میکنم، یا کسی گذاشتم کنترل بکنه، این یه کارخانه است، میدونه این عضو این کارخانه بشه به هر حال کنترل میشه. در واقع دوستان اگر تفتیش به شکل قرار در بیاد از اصل حرمت، چون ببینید عمده سند ما چی بود برای حرمت، یادتون میاد میگفتیم ورود به حریم خصوصی افراد بلا اذن منهمه. علت حرمت تفتیش اینه که انسان وارد حریم خصوصی افراد میشه. ولی زمان میگفتیم اصلا کلمه تفتیش نگیم، همون که امروزم مرسومتر رایشتره، ورود به حریم خصوصی افراد بدون اذن اونها، بدون اجازه، بدون اذن دقیق ترشه اینه. خب حالا اگر خود طرف اذن بده، البته اینم دوستان توجه داشته باشید که اذن خود انسانم تا حدی میتونه اذن بده. حالا یک کسی بگه آقا من با شما همکاری میکنم، شما هر جای زندگی من میخوای مثلا دوربین بگذار، دستگاه بگذار، تلویزیون مدار بسته بگذار، خب همچون حقی نداره انسان. میدونید که انسان تا یه حدی میتونه اذن بده، بعد اینو برای مردم بگید، برای مردم هم بلد نیستن اشتباه میکنن، ترم میگه آقا من راضیم هرچی میخوای پشترم بگو، همچون حق شما نداره که من راضیم هرچی میخوای پشتر من بگو. بعدم شما مثلا میگید پشترش، بگید این آدم مثلا حسوده، این آدم حریصه، بگید خودش گفته هرچی میخواد پشتر من بگو. اصلا میدونید این حق، این حکمه، یعنی این قابل اسقاط نیست. به همین خاطر میگن انسان نمیتونه عیب خودش رو هم به دیگران بگه، اینم باز حرامه. حالا انسان بعضی وقتا یه عیبایی داره، حالا مثلا گاهی میگه کمرم درد میکنه، پاهم درد میگیره، عیبای جسمانی، اینا در واقع عیب نیست به اون معنا، مربوط به کمال نیست. ولی عیب‌های مربوط به کمال که نقص کماله، انسان حق نداره بگه. یک کسی که من متاسفانه هی دارم پیرتر میشم، دارم حریص‌تر میشم، مثلا نمیدونم چرا اینجور شدم، من نمیدونم حسودم، من متکبرم، بعضی یه چیزی که از خودش خبر داره، دروغم نمیگه ها، اینو حق نداره. لذا اگر بخواد بگه باید حتما یه مصلحت اقوایی باشه، مثل کسی که میخواد بره مشورت کنه با یه نفر، باید راحت بگه، اونم تازه باید قدر ضرورت بگه، نه همه چیز رو بگه. اینا رو دقت داشته باشید که یعنی به عبارت دیگه آبروی انسان پیش خودش هم امانته، به تعبیر عوامانش آدم غیبت خودش هم نمیتونه بکنه، همینطور که به غیبت دیگران نمیتونه بکنه، حتی غیبت غلطه بگیم اینجا، گفتن عوامانه، غیبت خودش هم نمیتونه بکنه. حالا یک کس بگه آقا من راضیم، شما اصلا نمیدونم حتی رو تخت منم تلویزیون مدار بسته، دوربین مخفی بگذار، خیالت راحت بشه، همچون حقی نداره، نه ایشون همچون حقی داره بده، نه اون اداره استخبارات حق داره این کارو بکنه. اما مثلا بگه آقا رفت آمد بیرون منو شما کنترل کن، تلفن های منو کنترل کن، مثلا منتها باید وقت مواظب باشی که تو تلفن هر چیزی اکاس با خانمشن یه چیز بگه، مثلا دیگه حق نداره بگه، حالا یه خط دیگه بره خانمش بخره. به هر حال این مواظب باشی. پس اصل مطلب ببینید دو تا قسمت داشت، که تفتیش اصل حرمت اگر در یک قرار شخصی دو نفره یا یه قرار اجتماعی، من اینو ننوشتم الان به ذهنم رسید کاملش کنم، چون ممکنه قرار که میگیم زنا بره به قرار شخصی، نه، ممکنه قرار شخصی باشه، ممکنه یه قرار اجتماعی باشه، یعنی همه میدونن وقتی وارد این مثلا بخش بشن این چیز رو دارن، منتها نه خود طرف میتونه چیزایی که مثلا ربطی به کشور نداره، ربطی به کارش نداره. حالا انسان ایشون تو خونش مثلا با خانمش چی میگه، با خانمش چیکار میکنه، چجور غذا میخوره، این که دیگه ربطی نداره به مصلحت. اینو دیگه نمیتونه کسی کنترل کنه، نه خودش میتونه اذن بده، نه اونا میتونن کنترل بکنن. ولی خب غیر از این باشه، اگر در یه قرار شخصی یا اجتماعی باشه اشکال نداره. خب دوستان، ما بحث تفتیش رو تمام کردیم. دیدید بحث غریبی بود واقعا، عموم علما گذشته بودن از این بحث، نادری از علما یک بحث کوچک و ناچیزی از این بحث رو مطرح کرده بودن، که خب یه انجام شد، حالا آینده ها دیگه بیان این رو جلو ببرن، از این حدی که اومد جلوتر ببرن. ولی دوستان یه نکته هم هست، در این مدت حدود نمیدونم شاید نزدیک به 2 ماه شد تا این بحث رو ما جمع و جورش کردیم، خیلی از دوستان بحث مراجعه میکردن. ببینید ما در واقع اینجا بحث، آنچه که در بحث مطرحه به قول اصطلاح روز تئوری پردازیه، یعنی در واقع بحث میتونه بخش نظری قضیه رو جمع و جور کنه، اما حالا این تئوری، این نظریه در اجرا چه سوء استفاده هایی بشه، حتی همونم باز خودش، یعنی بگیم فرض کنید نهاد تشخیص مصلحت، این خب جلو همینو میخواد بگیره دیگه، باز همونم بعضی وقتا دست اجرا که بیفته باز اون دیگه هیچ ربطی نداره به بحثای علمی. ولی خب این رو دوستان بدانید که از نظر اسلام هنر دولت اسلامی این نیست که فرض کنید وضعیت رو امنیتی کنه و از در و دیوار تفتیش و کنترل. هنر هر دولتی، این اسلامی غیر اسلامی نداره، اینه که بتونه اعتماد مردم رو جلب کنه، در واقع به جایی برسی که درون هر خانه یک مدافع داشته باشه. اون قضیه میرزای شیرازی الان یادم اومد، میدونید تو تاریخ نوشتن وقتی ایشون اون فتوای تحریم و داد، خب حتی تو کاخ ناصرالدین شاه هم قلیون ها شکسته شد، از دید از در و دیوار دارن میشکنن. حالا این مثلا واقعا شده یا مثلا درست کردن نمیدونم، ولی اگه درست هم کردن خوب درست کردن، که وقتی به خانمش گفت که مثلا قلیونی بیارمون شاه قاجار، خانمش گفت که مگه نفهمیدی حرام شده؟ گفت چی حرام کرده؟ گفت همونی که منو بر تو حلال کرد. ببینید یعنی اینجوری مرحوم میرزا نیرویی نداشت که مثلا خب بگذاره و کنترل بده. یه هم این دعوه اسلامه، این طور باید باشه. یه چند تا تعبیرم من معمولا وقتی به کار میبرم دوستان ذهنشون رو مجدد هی مراد. ببینید عبارت وفی اختتام البحث عن تفتیش و اقسامه و احکامه، ما این بحثا رو گفتیم، تفتیش، اقسام، احکام، ننبه و علا اصالت الحرمه و ان نشار لا یرخص ذلک الا عند ضرورت تبرره، ضرورت باشه که خب این که معلومه، ما یک کمی میدونید معمولا مصلحت هم کنار ضرورت میاریم، میگیم اگه مصلحت هم باشه جایزه، ضرورت حکم ثانویه، مصلحت نه، مصلحت حکم اولیست، منتها تو باب تزاحم میره، الا عند ضرورت تبرره که میشه حکم ثانوی، او مصلحت تعلق یا یه مصلحتی که فوق اون چیز باشه، فوق اون حرمت و فوق اون تفتیش باشه. اگر تعلوها بود شاید بهتر بود که مثلا به حرمت بخوره. و ان علی الحکومت ارساء الثقه، ثقه العامه، ارساء الثقه از تعابیر شاید روز باشه نمیدونم، یعنی جلب اعتماد عمومی، جلب اعتماد عمومی، رأی مردم و فئات شعب، انسان‌های مختلف رو بتونه جمع جور کنه، و احتراز عن تسعید توتر، یعنی افزایش تشنج، بالا بردن تشنج، توتر یعنی تشنج، تسعید یعنی بالا بردن، افزایش، کاری نکنه که فضا متشنج بشه، و ممارست زغوت، ممارست یعنی اعمال، زغوت یعنی فشار، اعمال فشار بکنه بر سر مردم تا اینکه این کارا رو نکنه، تا اینکه احتیاج پیدا نکنه به ترساندن و تفتیش و چیزایی که خلاف اصله، که بعدم با اون حدیث امیر علیه السلام بحث رو دیدید ما تمامش کردیم. خب مفتش بلکست و مفتش بلفت، یعنی مفتش، بین المفتش بلکست و هوا بلفت، هوا به چی برمیگرده؟ مفتش بلفت که میشه چی میشه؟ مفتش میشه. مجروریه و عود خافزن لدا اکفن علا زمیر خفزن لازمن قد جو الان ولیس اندی لازما از قد اتا فی نظم و نصف صحیح مصبت. این هم جواب شما. خب اما دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ انصاری، برگردیم تو مکاسب. میدونید یکی از محرماتی که مطرح کرده تحت عنوان حفظ کتب زلال، ایشون میگه کتب زلال حرامون فل جمله بلا خلاف. دوستان مباحثه میکنن اون وقت حفظ کتب زلال فل جمله حرامه. این فل جمله رو که میفرماید به خاطر اون بحثای بعده، مثلا حفظ کتب زلال مطلقا حرامه، یا اگر زلالت برش مترتب بشه، چون میدونید ممکنه یک کتابی توش ضلالت باشه ولی الان کسی مطالعه نمی کنه، قدیمی شده، اما یک کتابیست که نه مطالعه کننده داره. یا مثلا بعضی از کتاب هاست که مطالبش حقه ولی گمراهی آفرینه. بعضی وقتا مطالب به قول آقایون مثل کتب عرفا، وقتی با خودشون صحبت کنی برای خودشون توجیه دارن، میگه لیس فی جبتی الا الله، یا به مؤذن میگه نگو الله اکبر، بگو فلانی اکبر. داریم اینا رو از این شرطیات عرفا، ولی وقتی پاشون میشینی میگن منظور ما اینه اینه اینه. خب حالا یه نقض بشون وارد، خب چه درست حرف نمیزنی؟ خب یه اشکال هم اینه که بعد مثلا که شما هم درست مثلا استفاده کنید. به هر حال این به این خاطر میگه فل جمله. حالا این بعد باید بیاد که آیا کتبی که مشتمل بر مطالب باطله حفظش حرامه فقط، یا کتب مشتمل بر مطالب حقیقی که اوجب از ضلال. این فعل جمله رو دوستان اول بحث توجه داشته باشید. بلا خلاف هم که معلومه دیگه، معمولا بلا خلاف جایی میگن که مسئله رو همه متعرض نشدن، ولی اونایی که شدند یک نظر دادن. توجه میکنید؟ برخلاف اونجایی که میگن بل اجماع، امثال شیخ انصاری وقتی میگه بل اجماع یعنی همه متعرض شدن و همه هم یک نظر دادن. ولو وقتی بلا خلاف اینجا کار اجماع رو میکنه ها، بعدش قرینه داریم. ولی کلن بدانید فرق بلا خلاف با اجماع، این از اون سوالایی که ممکنه گاهی تو امتحانات از بکنن از افراد، معلوم باشه. پس این طور شد، حفظ و کتب الضلال حرامون فل جمله بلا خلاف. اینم باز بگم محضر شما دوستان، فراموش نکنیم که ما داریم مکاسب محرمه میخونیم، ما محرمات نمیخونیم، ما مکاسب محرمه میخونیم. شاید آشنا باشید علمای ما معمولا محرمات و اول کتاب القضا یا کتاب شهادات اونجا بحث میکنن، حتی مختصر به مناسبت اینکه قاضی باید عادل باشه یا شاهد باید عادل باشه، بعد اونجا میگن عادل کیه؟ اونی که گناه کبیره نمیکنه. به مناسبت این یه مقداری از گناهان صحبت میکنن. در این دوره های اخیر عرف شده که تو مکاسب محرمه بحث گناه میشه، ولی ما دوستان بیشتر نظرمون نه بحث اکتسابه. پس باید اینطور بگیم، بگیم مناسبت این بحث در اینجا اینه که ممکنه کسی این رو بفرمایید منشأ کسب و کار قرار بده. مثلا حفظش به این باشه که کتابو چاپ کنه، چون حفظ بعدن خواهیم گفت، حفظ در انبار، حفظ در سینه و در هوش، حفظ با آموزش، حفظ با چاپ، حفظ با فروش، کتابو بفروشه، پخشش کنه، نشرش بده، همه اینا حفظه. خب میدونید این خیلی اتفاقا رایجه، یعنی یک کسب و کاریه که خیلی از همین طریق پول میخورن، چه اونی که مینویسه، چه اونی که استنساخ میکنه، تایپ میکنه، چاپ میکنه، نشر میده، میفروشه، آموزش میده، حفظ میکنه برای خودش، همه اینا تو حفظه. خب و اینا خیلی هاشون پول میگیرن. پس یکی از مکاسبی که امروزم هست دوستان همین بحث کتب ضلاله. منتها گاهی از ما شنیدید، بعیده این اولین بار باشه که میشنوید، الان دوستان دیگه بحث کتب خیلی پیش پا افتاده شده. امروزه بحث مطبوعات، بحث رسانه ها، امواج ضلال. من یه دو صفحه پیشم بود از اطلاعات یه مقدار مثلا طبقه بندی، مثلا چیزی نبود، من حس کردم چیزی نیست که حداقل تو جمع شما مطرح کنین چیز خاصی نداره که بالاخره دوستان باید وارد باشن. این دو صفحه رو مخصوصا اینجا آوردم که مطالعه کنید. ما برای نیست این دو صفحه رو دیگه با هم بحث بکنید. این همونیست که امروز هم تو درس اصول هفته به یه مناسبتی گفتم، در این نوشته این دو صفحه که دارید ادعا شده، حتی منبعش منبع کاملا معتبر موثقه، ولی بذارید من نگم که یه وقت چون اجازه نگرفتم که بگم. در اینجا ادعا شده که ما چیز حدود 159 مدار تلویزیونی داریم که از این 159 مدار حدود 80 مدارش در کشور ما قابل دسترسیه. از این به اصطلاح 159 مدار گفتن حدود 203 ماهواره رو این 159 مدار تغذیه میکنه که از این 203 ماهواره حدود 100 تاش در کشور ما قابل دسترسی. این 100 تا ماهواره چیز حدود 17700 و نمیدونم دقیقه 661 شبکه تلویزیونی رو تامین میکنه، تغذیه میکنه. حالا باز این چقدر این شبکه ها در کشور ما قابل دسترسی است؟ خب اینا موسیقی دارن 380 شبکه، 1180 شبکه علمی به اصطلاح، ولی وسطاش میدونید چه کار میکنن؟ 74 شبکه تبلیغ مد لباس و لوازم آرایش و 415 اگر درست بخونم شبکه فقط ورزش آرتو هست توی نوشته، 253 شبکه کودک و نوجوانه، خیلی هاش برنامه های سکسه، خیلی هاش برنامه های شبه افکنیست. این وضعیت ماست و لذا به نظر ما الان دوستان اگر بخوان بحثم بکنید، بحث امواج زلال، امواج زلال. مرحوم سید شبه گلایه ما رو از شیخ داره، منتها خب باز در فضای شیخ، فضای سید. میگه چرا ایشون گفته کتب زلال، چرا علما گفتن کتب زلال؟ بعضی وقتا هست که یه قبرستان منشأ زلاله، یه قبر منشأ زلاله. ایشون مثال یه مقبره مثلا منشأ زلاله، تعبیری که سید داره مقبره، مزار و امثال زلاله. بعد بحث میکنه که چرا مثلا علما گفتن کتب زلال، یه توجیهی هم میکنه که حالا خیلی لازم نیست. خب حالا این میخوام بگم اون زمانم این بوده که اختصاص به کتب زلال نداره. حالا امروزه که دیگه مشخصه ما هستیم و دنیایی از امواج زلال. لذا با این نگاه دوستان کسی امروز بخواد مکاسب محرم بنویسه، باید بگه حفظ مواد فساد، چون حتی امواجم کامل گویا نیست، خیلی چیزا موج نیست، بله بله. خب فساده تا ببینیم انشاءالله روز آینده چی میشه. برای شنبه درس داریم دوستان، من وقتی نداره تعطیل، چون شنبه بعدش ما تعطیل هستیم، شنبه بحث داریم فقط هم مکاسب، یعنی این یک صفحه و نیم مکاسب رو پیش مطالعه کنید، خود مکاسب شیخ.